دور هم نشسته ایم. در یاد عزیزان از دست رفتمان امروز به ابعاد این فاجعه نیز اشاره می کنیم. جنگی که نه از اراده مردم بلکه از توهمات قدرت طلبانه برخواسته است. جنگ هایی که خامنه ای رهبر این نظام اسلامی با سیاست های ویرانگر خود به آنها دامن زده و می زند. از سوریه تا غزه، از اوکراین تا خاک ایران ها. رد خون جامانده از تصمیم های مدبار او امروز پیش چشم جهانیان است. ما اینجا هستیم تا پیام آور نه به جنگ افروزی، نه به دیکتاتوری، نه به فراموشی جنایت های حکومت اسلامی باشیم. گرد هم آمده ایم تا امید و باور به آزادی و نجات ایران و پیروزی و صلح برای کشور ما و منطقه را انتشار دهیم. همیهنان گرامی، آزادگان، حضور تک تک شما نشانه است از آزادگی، از زنده بودن، میهن دوستی و تلاش برای عدالت و صلح. دیگر بار از همه شما برای آمادن، برای شنیدن و برای همراهی سپاسگزاریم. باشد که این جمع‌ها، این صداها به جریان خروشانی بدل شود و به سوی آزادی، به سوی نجات ایران برویم. پایدار باشید. دستمالچی دعوت میکنیم ایشان برای همراهی و همگامی ملی که به عنوان یک ضرورت است سخنرانی کنند. آقای پرویز دستمالچی بفرمایید.
با اجازه این میکروفون است که قطع روشنه صدا میکنی. با اجازه ریاست محترم جلسه و حضور گرامی و سپاس از دوستانی که لطف کردن این جلسه رو برگزار کردن و لطف کردن منم دعوت کردن برای صحبت. موضوع صحبت من در اینجا برمیگرده به این که چرا در شرایط کنونی ما میبایستی وظیفه ملی خودمون رو مقدم بدونیم بر منافع فردی، گروهی، سازمانی، حزبی. بدون ایرانی که آزاد باشه از این حکومت جهل و خشونت و بدون این که ما در ایران باشیم و یا ایرانیانی که در ایران هستن آزاد باشن، امکان این که ما به اهداف فردی و یا گروهی و سازمانی هم برسیم نخواهیم. به نظر من ما برای این که بدونیم وضعیت ما ایرانیان در شرط کنیم، چرا یک همبستگی از جمله همبستگی و همراهی ملی این به این معنی نیست که یک نظر بشه. ملت ایران متکثر و سیال از نظر خواسته ها، اندیشه ها، افکار، دین و مذهب، مرام و مسلک، هرچی. ما اگر به نظر من ارزیابی درست نداشته باشیم در کدوم شرایط ایستادی، ممکنه اون وقت مسئله بپردازیم که به این همراهی و همگرایی صدمه بزنیم. آنچه که در ایران تحت نام انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، اگر در محدوده ایران میموند و تقریبا یک سوم جهان رو در بر نمی گرفت و کل خاورمیانه رو در بر نمی گرفت، شمال افریقا و میانه افریقا و آسیای میانه و تا جنوب روسیه و چین نمی رفت، ما میتونستیم بگیم که این پدیده محصول اشتباهاتی است که در ایران انجام گرفته. موقعی که ما با چنین پدیده روبرو هستیم، پدیده یک جنبش جهانی ارتجاعی سیاه که میخواهد برگردد به ارزش‌های پیش از دوران روشنگری و برگشته. از نظر انقلابات جهانی، انقلاب اسلامی برگشت به پیش از انقلاب فرانسه و از نظر تاریخ ایران برگشت به پیش از انقلاب مشروطیت ایران. یعنی اومد از ملت سلب حق حاکمیت کرد. جریانات بنیادگرای اسلامی قیامی است علیه مدرنیسم، علیه دوران پسا روشنگری، پسا خردگرایی، تقدس‌زدایی. جریانات بنیادگرای اسلامی فرد رو به رسمیت نمی‌شناسند، فردیت رو به رسمیت نمی‌شناسند، امت می‌شناسند. حقوق شهروندی رو به رسمیت نمی‌شناسند، حقوق بشر رو به رسمیت نمی‌شناسند، وظایف الهی رو به رسمیت نمی‌شناسند. ملت در این نظام حق قانونگذاری نداره. قانونگذاری از الله مشخصه، توی قرآن اومده، توی سنت هم اومده، بعدم امامان گفتن، بعدم موقع که امام داوود از نگر اونها در غیبت هست، فقها و مشتهدان تعیین کردن. شما اگر که به اصل چهارم قانون اساسی هم رجوع بکنید، عین این مسئله رو می‌بینید دقیق، که در اونجا میگه تمام قوانین کشور رو می‌شمرد، از مالی و اقتصادی تا سیاسی و مدنی و غیره، همه چیز میبایستی در چارچوب احکام و موازین شرع باشه و تعیین کننده اون فقهای شورای نگهبانن که توسط فقیه رهبر فقیه تعیین شد. یعنی این مجلس شورای اسلامی فقط جنبه شورایی داره و آنچه را که مصوب میکنن باید برود بنابر اصل چهار به شورای نگهبان، اونها هستن که تعیین میکنن این با احکام موازین شرع میخونه یا نمیخونه. از ملت ایران سلب حق حاکمیت شد. به اضافه این که حکومت در واقع حاکمیت الله و شهروندان ایران، به اضافه این که این حکومت که یک حکومت تامگرای ارتجاعی پیشا جنبش روشنگری هست، این سراسر تبعیض‌آمیزه. اگر در افریقای جنوبی انسان رو به دو مقوله حقوقی تقسیم میکردن، سیاه یا سفید، در جمهوری اسلامی بنا بر قوانین شما حداقل به 7 مقوله حقوقی تقسیم میشید در برابر قانون. اینکه شما مسلمان هستی یا نیستی، اگر نیستی اهل کتاب هستی یا نیستی، اگر نیستی یه چیزایی شاملت میشه، اگر هستی یه چیزای دیگه شاملت میشه. اینکه مسلمان هستی اهل سنت هستی یا شیعه هستی، اگر که شیعه هستی 5 امامی هستی، 7 امامی هستی، 12 امامی هستی، اگر 12 امامی هستی شما پیرو مکتب اصولی ولایت فقیه هستی، نیستی، در آخر زنی یا مردی، بعدم اگر مرد بودی مؤمن عادی هستی و یا فقیه و مشتهد. اگر که ما به تاریخ نگاه کنیم، خب ملت ها اصولا حقوقی نداشتیم، ولی پس از انقلاب فرانسه و پس از انقلاب مشروطیت در ایران، این حق حاکمیت از الله، از کلیسا گرفته شد و منتقل شد به ملت. ملت اون زمان، تعریف ملت اون زمان و تعریف ملت این زمان متفاوته. تعریف دموکراسی در اون زمان با تعریف دموکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشر متفاوته. اگر که ما یک نظام دموکراتیک میخوان، اگر ما حاکمیت ملت میخوان، باید تعاریف جدید بدیم. نباید بریم بگردیم کشف بکنیم اختراع بکنیم. هست تو جهان، هست تو اون کشور ما، همه ما کمابی زندگی میکنیم. ملت اگر که در انقلاب فرانسه و یا امریکا حتی ابتدا فقط مردان درسخوانده متمول بودن، امروز تعریف ملت عبارت است از هر کسی که شناسنامه ایرانی دارد و تابعیت کشور ایران و تساوی حقوقی همه آنها در برابر قانون. هیچ تبعیضی به هیچ دلیل، جنسیت، مقام و موقعیت، دین و مذهب، مرام و مسلک، جنسیت وجود نداره. و به اضافه این که تمام قانونگذاری و ملتی که قانونگذار میشه در دموکراسی های مدرن، این قانونگذاریش میبایستی ملتزم و متکی به اعلامیه جامعه حقوق بشر باشه. در نتیجه ما موقعی که میگیم طرفدار آزادی هستیم، طرفدار دموکراسی هستیم، طرفدار حق حاکمیت ملت در سرنوشت خویش هستیم، باید برای اینکه یک بار دیگه به ناکجا آباد نرویم، این مقولات رو تعریف دقیق بکنیم. من میبینم که مثلا در رابطه با آزادی باز هم همواره صحبت از این میشه، حتی از طرف سیاست ورزان یا نویسندگان معتبر جامعه، که ما خواهان آزادی های بی‌قید و شرط هست. ما باید بدانیم که در دنیای مدرن آزادی بی‌قید و شرط که ما خواهانش هستیم، یا توی بیرون خونه است، یا دست مافیاست، یا حکومتگران عین حکومتگران جمهوری اسلامی. شما همین که از این در میخواین وارد بشین، به شما گفتن لیوان آب تو رو یا نوشیدنی تو رو تو نبری، قانون این خونه است، شما وقت رعایت میکنید. شما از صبح که بلند میشید شما رانندگی میکنید، 100 تا محدودیت، 1000 تا محدودیت. اینها تعاریف درستی نیست. و یا دموکراسی ها و حق حاکمیت ملت، فاشیسم حق حاکمیت ملت، نازیسم هم همینطور، خمینیسم هم همینطور، جنبه تودهیشو میگه در قانون گذاشته. اینها تعاریف غلط. توی اپوزیسیون ایران هم از این تعاریفات 10 تا 20 تا چیزای متفاوت هست. و از این 100 سال گذشته بشریت تمام اشکال گوناگون حاکمیت انسان و ملت در سرنوشت خویش رو تجربه کرده. تنها اونهایی موفق بودند که ما در شکل دموکراسی های غیر مستقیم پارلمانی متکی به حقوق بشر در 27 کشور اتحادیه اروپا میتونیم ببینیم، در کانادا و ژاپن و استرالیا و نیوزلند هم میتونیم ببینیم. یعنی ما باید دقیق بدونیم چی میخوایم. حالا اگر اینها رو میخوایم و دقیق هم باید بیان کنیم که راهمون رو با کسانی که از حاکمیت ملت چیز دیگری میفهمند، از آزادی چیز دیگری میفهمند، از دموکراسی چیز دیگری میفهمند، از همین حالا جدا بکنیم، بگیم ما نمیخوایم اینا. وگرنه دو مرتبه یک شرایطی به وجود میاد که بعداً توی یک شرایط بسیار سخت میتواند اشتباه ترین ساختارهای حکومت بیه. ما باید بدونیم که دموکراسی در این کشورهای دموکراتیک منتج از فرد شخص نمیشه که مثلا صدر اعظم آلمان لطف بکنن به ما آزادی بدن یا حقوق ما رو رعایت کنن. در ساختار نهاد حکومت نهفته است و صدر اعظم هم نمیتونه به این دست بزنه، هیچ کسی نمیتونه. و این ساختار حکومت هست که در واقع شما رو حراست میکنه، ما رو، ملت رو حراست میکنه از استبداد. مهم نیست این مسترد کی باشه، امام زمان باشه یا شاه باشه یا هر کسی دیگه. اینو به این دلیل میگم که بسیاری از بحثایی که انجام میده در بحثای گوناگون اپوزیسیون ایران کاذبه، کاذبه. دموکراسی در شکل کنونیش محصول پس از جنگ جهانی دوم، از زمانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد و این ساختارا متکی به اون شدن. قبل از این فرم جدید دموکراسی ها تمام دموکراسی به کشرا رفتن و دموکراسی با جمهوری دو معقوله متفاوته. در تاریخ که ما نگاه میکنیم میبینیم که هر نظمی که بالا سر شاه نیست جمهوریه. ولی این به معنای دموکراسی های مدرن امروز نیست. شما همین الان نگاه بکنید به جمهوری های دنیا، نصف بیشترش غیر دموکراتیکه، یا نظام پادشاهی نصف بیشترش غیر دموکراتیک، دموکراسیش هم دموکراتیکش هم داریم، غیر دموکراتیکش هم داریم. جمهوری دموکراتیک داریم فرانسه، غیر دموکراتیکش هم داریم. عین همین این بحث‌های کاذب برمیگرده به این که الا بلا ما برای این که نظام دموکراتیک داشته باشیم میبایستی حتما جامعه رو فدرال سازماندهی کنیم. خیلی شما ما در دنیا 25 کشور فدرال داره. پاکستان یکیشه. آلمان یکی دیگه شه. نفتی به هم ندارن. از مجموعه کشورهای فدرال 15 تاش غیر دموکراتیکه. آنچه که دموکراسی رو برای شما برای ملت ایران تضمین میکنه دموکراسی های پارلمانی متکی به حقوق بشره. اونیست که شما میتونید ببینید شده در آلمان شده در فرانسه شده. آلمان فدرال فرانسه نیست. فرانسه غیر متمرکز جمهوریه، روسیه جمهوریه، چین جمهوریه، جمهوری اسلامی جمهوریه، تمام کشورهای آفریقایی جمهوری هم ولی ربطی به نظم دموکراتیک ندارن. به همین دلیل برای ما، برای بحث ما مهمه که از این بحث‌های کاذبی که انرژی عمده اپوزیسیون هم گرفته افتاده به جون خودش و نظام مظلوم هم این دامن میزنه بیرون بیان. ما برای این که بتوانیم به دموکراسی و آزادی به حقوق بشر برسیم هیچ راهی نداریم مگر گذر از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی که با سیاست‌های غلط خود متأسفانه ما رو وارد این جنگ خانمانسوز هم کرد. ما اگر دموکراسی میخواییم، اگر آزادی میخواییم، مدلاش هست. نباید بریم یک چیز عجیب غریبی پیدا کنیم. و بعد یه مقدارم از این بحثایی که کاذبه و ما رو هدایت به طرف یک نظم دموکراتیک نمی کنیم. ساختار دموکراسی سه جنبه داره. فردی، اجتماعی، ساختار حکومت. من می‌بینم در بحثایی که وجود داره به ساختار حکومت کاری ندارن. میگن فلانی رفتارش غیر دموکراتیکه، با اون که نمیشه حرف زد. شما با ایشون قرار نیست ازدواج کنید. شما با ایشون میخوای سر یک ساختار دموکراتیک که حقوق مساوی برای شما و من در برابر قانون میذاره به تفاهم برسید و اونو به قانون اساسی مطلع کنید. بسیار ممنون.
Oh, no, 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 مجدد از آقای پرویز دستانچی از آقای هوشنگ کردستانی تقاضا میکنیم با تیتر آموزه های مصدق و بختیار در ایران امروز. آقای کردستانی
به نام پایندگی ایران با درود و تشکر از برگزار کنندگان برنامه و هموطنان و دوستان که محبت کردن در این جلسه تشکیل و پیان جان باختگان راه آزادی شیر زنان ایران که در صف مقدم مبارزه قرار دارند و مردان و جوانان دلاور آزادیخواه برنامه سخنان خودم آغاز می‌کنم. صحبت من در ابتدا بخشی از صحبت من در مورد اندیشه‌ها و منش اخلاقی مصدقه. مصدق که مظهر آزادگی ما ایرانیان هست. پس سپس خواهم پرداخت به اختیاری که درست تشخیص ها تنها بود و جان خودش رو فدا کرد. و در پایان نتیجه میگیرم که از راه و روش این بزرگان و سخنان این بزرگان چجوره میتونیم ما از شرایط دردناک و کشنده امروز ایران نشان بدهیم. در مورد مصدق از دید من مصدق دو اندیشه داشت، یعنی دو ویژگی داشت، یکی اندیشه های سیاسیش، یکی منش اخلاقیش. متاسفانه از هر 100 نفر مصدقی که شاید بیشترشان توجه به اندیشه های سیاسی مصدق و مبارزات ضد استعماری و آزادی خواهان مصدق داشتن، کمتر به منش اخلاقی مصدق توجه کردن، در صورتی که باید ما به منش اخلاقی مصدق توجه کنیم و درس بگیریم. مصدق روزی که نخست وزیر شد نامه نوشت به رئیس شهربانی های کل کشور که هر نشریه و روزنامه و مجله‌ای که علیه من مطلب نوشت قابل تعقیب نیست. یعنی گفت آزادی، اون آزادی که معتقد بود با این ترتیب، گفت شما آزادی سخنانتون را حتی علیه من بنویسید. و در ضمن خب اگر این آزادی بر ضد منافع دیگران باشه، حق دیگران باشه که درست نیست که اشاره کردن دوست عزمون، گفت در صورتی که این نوشته ها علیه افراد دیگری باشه، اونها میتونن در دادگاه ها از حق خودشون دفاع کنن. یعنی آزادی هست ولی محدوده، به هر کسی نمیشه تو بسن. و یه مطلبی که آقای پرویز خطیبی در بعد از انقلاب در خارج رو کرد برای من بسیار جالب بود، با مصدق وقتی نخست وزیر شد نامه‌ای به من نوشت، یعنی به پرویز خطیبی که نه رئیس رادیو ایران بود، البته رادیو تهران، و نه معاون، ولی در حقیقت به دلیل کاراییش و دانشش و فعالیتش اداره کننده رادیوی تهران اون روز بود. خطیبی میگم مصدق به من نوشت، نامه نوشت، قول باور کردم شما به حق به دولت‌ها انتقال کردی، به دولت‌های گذشته، نکنه به خاطر محبتی که به من داری از انتقال به دولت من کوتاهی بکنی. یادتون باشه بهشون میگه که دولت‌ها از این انتقادها میتونن کاستی‌های خودشون رو برطرف کنن. بنابراین مصدق معتقد بود که با آگاهی به کاستی هاست که هم دولت هم دیده من هر فردی میتونه خودش رو اصلاح کنه. و اینو 700 سال پیش حافظ هم گفته. حافظ میگه حافظ گر خصم خطا گفت نگیریم برو، یعنی گیر نمیدیم. حافظ هم خصم خطا گفت نگیریم برو، گر درست گفت جدن با سخن حق نکنیم. یعنی افسون بر این منش اخلاقی مصدق ما در تاریخ ادبیات خودمون، بزرگان خودمون داریم که اگر به ناحق پیگیری نکنیم، ولی اگر بر حق اصرار کنیم خودمون. خب گفتم که مصدق اندیشه سیاسی هم داشت، یا اندیشه های سیاسی، که یکی از اینا این بود که خب معتقد بود که باید در مملکت قانون باشه و آزادی برقرار باشه و ملت حکومت کنه، که دستاورد انقلاب مشروطه بود، و نه پادشاه. یعنی پادشاه باید سرپرست کنه و نه حکومت، و حکومت رو دولت های نماینده مردم انجام میدن. چیزی که در یه مورد اتفاق افتاد، محمد علی شاه قانون مشروطه رو زیر پا گذاشت، مقاومتش رو توسط ستارخان و باقرخان در تبریز، بعد از اومدن قشون روسا به تبریز این مقاومت ادامه پیدا کرد. از شمال سپهدار تونکابونی و یکم خان به سمت تهران حرکت کردن، از جنوب سردار اسحب و سردار فاتح به لب دکتر بختیار حرکت کردن. من جزئیات کار ندارم، به هر حال تهران رو گرفتم و محمد علی شاه به سفارت روسیه تزاری پناهنده شد. سپهدار در کتاب خودش نوشت لطف خدا به یاری پروردگار ما تهران رو فتح کردیم. پادشاه به سفارت روسیه پناهنده شد. حقیقتاً که می دقت فرمود. حالا ببینید هستن کسایی که زیر پرچم کشور خارج را میسن و عکس می گیرن و خودتون قضاوت کنید. بنابراین من راجع به اونچه مصدق انجام داده و همین می دونید بحث نمی کنم، ولی معتقدم که مصدق اعتقاد داشت که از درآمد نفت بایستی برای ساختن ایران از نظر صنعتی استفاده کرد، یعنی اقتصاد بدون نفت رو عنوان کرد که باید مملکت خودکفا باشه. درآمد نفت باید این امکان رو بده که ما کارخانه ها و کارگاه های صنعتی رو به وجود بیاریم، باید این امکان رو بده که ما خط راهن که شریان اقتصاد کشور گسترش بدیم. و معتقد بود که بایستی از دبستان تا دانشگاه مجانی باشه و ما بتونیم در سایه علم و دانش افراد کاردان که امروز میگن مغز به وجود بریم. یعنی اون چیزی که امروز در ژاپن و در فنلاند و بسیاری از کشورها میبینیم که سرمایه های مملکت معادن نیست، معادن یه سرمایه هست، ولی سرمایه حقیقی مملکت اون انسان هایی هستن که مملکت رو اداره میکنن و جلو میبرن. آلمان شکست خورده، ایتالیا شکست خورده و ژاپن شکست خورده با این افراد تونستن مقام خودشون رو و موقعیت خودشون رو به دست بیارن. بنابراین مصدق به نیروی کاردان جامعه توجه داشت و وقتی میگه ما نباید متکی به اقتصاد نفت باشیم و درآمد نفت باشیم، اون چیزی رو پیش بینی میشه که بعدها معروف شد به حکومت تک محصولی. یعنی هر کشوری که تک محصولی بود استعمار نفت خیلی راحت میتونه بزنه، یا بهش حمله کنه یا قیمت اون فرآورده رو بیاره پایین. و مصدق به این دلیل معتقد بود ما نباید متکی به درآمد نفت باشیم و تک مسئولی نباشیم. برگردم با آقای دکتر بختیار، شادروان دکتر بختیار که ادامه دهنده راه مصدق بود و در یک موقعیت خطیر مسئولیت قبول کرد که حتی خودش معتقد بود ممکنه پیروز نشه یا به امکان زیاد پیروز میشه. براتون یک خاطره بگم، وقتی که بختیار البته قبل از همون شبی که فرداش قبول کرد خواست که من از رش برم دیدنشون، صحبتهایی کرد که من کردم در مصاحبه، ولی حزب ایران تشکیل جلسه دادن فردای اون روز، یعنی روزی که بختیار تورج فرازمند از رادیو تلویزیون اعلام کرد که بختیار آماده مطالعه برای قبول نخست وزیر شده، چون همجمع شدن کسی که جز رهبران حزب ایران نبود و یاران مصدق نبود ولی اونجا بود، برای من گفت که مهندس زیرکزاده گفت شاپور تو با قبول نخست وزیری بدون که موفق بشی جان خودت هم دست بود. بختیارم در جواب گفت احمد من بیش از هر کسی میدونم که شکست میخورم و جان خودم هم دست بودم، اما میخوام تاریخ ایران بنویسه که یک نفر در مقابل فتح خمینی ایستاد و سوزید. خب حرفایی رو گوش نکردم، خیلی حرفا حتی بعد از استقرار حاکمیت خمینی حاکمیت اسلامی هم ما زدیم به نام جبه ملی در 25 خرداد سال شد که چند روز پیش سال کرده شد و جامعه توجه نکرد. بختیار رو میخواست بگه اگر استبداد چکم بده و به خاطر مخالف با استبداد چکم اومدیم به میدون، بدونیم که استبداد نعنه از استبداد چکم بدتره. و گفت اینها وظیفه دارن ایران رو نابود کنن و نابود هم خواهند کرد، ولی من سیاه سفر بکنم شاید بتونم جلوش رو بگیرم. و بعد چیز متاسف کننده تاسف آور این بود که اکثریت شورای مرکزی جبهه ملی به جایی که دنبال بختیاری برن که خطر کرده و جانش رو آماده جانبازی شده رفتن، ما 25 سال با هم بودیم زندان ها رفتیم، در یکی از زندان ها فقط بختیار بوده با دکتر سنجابی آمد، ما با هم بودیم کنار می شدیم با هم زندان می رفتیم با هم، چطور میشه بعد از 25 سال دوستی و همسنگر بودن بیان دوست 25 ساله رو رها کنیم و بریم دنبال یه آخوندی که ماهیتش رو نه تنها می شناختیم بلکه در پاریس نشان داده بود. در پاریس گفت نهضت ما اسلامیه و وابسته به هیچ جبهه یعنی جبهه ملی و هیچ شخصیت یعنی مصدق نیست، ما اسلامی هستیم. اینا رو می دونستن و متاسفانه این اشتباه رو کردن، این اشتباه تاریخی که خیلی گرون تمام شد برای ملت ایران صورت بزد. اما تأثیر من از اینه که اگر اونا اشتباه کردن و فریب خوردن، برای اولین بار بود که فرق بکنه، نسل ما که تجربه سال 57 داره چرا باید اشتباه بکنه؟ و میبینم که اشتباه دارن میکنن و امیدوارم که بتونیم همونطور که بختیار میخواست ما هم بتونیم جلوی این اشتباهات رو بگیریم. دکتر بختیار که سخنانی داشت در پاریس که به گمان من میتونه راهگشای مبارزه امروز باشه. بختیار معتقد بود همکاری، نمیگم اعتقاد یا اعتقاد، همکاری در اصول، یعنی ما در اصول اگر موافقیم باید همکاری کنیم. این اصول چیه؟ سرنگونی استبداد مساری که معنیش اینه که جلوگیری از تکرار استبداد دیگر به هر نام و هر شکلی و تحقق آزادی و فردی و اجتماعی و حاکمیت مردم بر مردم که زمان مصدق می گفتن حاکمیت مردم بر مردم باره می کنیم مردم سالاری می گفت توافق روی این اصول و چشم‌پوشی از جزئیات وقتی در اصول با هم مسیح ممکن در جزئیات با هم عقیده نباشیم چشم‌پوشی باید بکنیم چیزای فرعی رو و مخالفت با مخالفین یعنی ما که در اصول با هم همراه هستیم باید با مخالفینمون همراهی نکنیم و مخالفت بکنیم این سر از هنوز هم میتونه راه گشا باشه یعنی ما آزادی خواهان ما عاشقان ایران میتونیم بر کل اصول اساسی با هم توافق کنیم و مسائل جزئی همدیگر رو تعامل کنیم و با مخالفینمون هم همراهی نکنیم و امیدوارم که این کار رو انجام بدیم و بگم که جبهه ملی اگر یه روز ایران به آزادی برسه چه جبهه ملی در رأس قدرت باشه چه هر دولت دیگه خواهان اینه که ایران پرچم‌دار خلقیت اتمی در منطقه باشه و ایران همراه با آزادگان جهان پرچم‌دار خلقیت اتمی در سطح جهان باشه ایران از دبیرستان از مرد کودک تا دانشگاه مجانی باشه برای مردم برای جامعه ما مجانی باشه و بیمه های اجتماعی برای همه برقرار باشه و معتقد هست جبهه ملی که امیدواریم که روزی برسه که ما بتونیم مردمی تربیت بکنیم که ایران آینده رو بسازن و ایران سازان آینده سرزمین ما باشه آینده ایران
با سپاس از جناب مهندس کشنگ کردستانی جا دارد که اینجا یادآوری کنم که ایشان از شمار آخرین یاران بازماندگان شورای مرکزی جبهه ملی ایران باشد. آقای مهندس هوشنگ کردستانی از آغاز پایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران از معترضان سرسخت این حکومت بود. تداوم اندیشه ها و آموزه های دکتر مصدق را در راه دکتر بختیار می‌جست و از این راه همواره تلاش کرده و تلاش می‌کرد. سپاسگزار شما هستیم. جناب هوشنگ در این قسمت از برنامه از خانم سهیلا ستاری دعوت می‌کنیم. ایشان قرار بود تیتر صحبت‌هاشون نهادهای مدنی و جنبش ملی ایرانیان باشن که با توجه به شرایطی که الان پیش اومده نهادهای مدنی در آستانه فروپاشی گذار را برای ما شنید. خانم سهیلا ستاری بفرمایید.
درود میگم حضور شما دوستان عزیز. افتخار دارم که امروز حضورتون باشم. نهادهای مدنی در آستانه فروپاشی و گذار، نقش جنبش مدنی در دوران جنگ، در دوران تضعیف شدید دولت و در نهایت در راه رهایی ملی. فرایند در هم آمیخته گرد آمدن مردم در نهادهای صنفی خود و فرارویی آگاهی و عملکرد صنفی آنان به آگاهی اجتماعی سبب ژرفش و گسترش شهور تجربی مردم و آگاهی ملی میهنی آنان می شود. جنبش مدنی کنونی ایران مجموعه ای از فعالان، انجمنها، نهادهای غیررسمی و حرکت‌های مردمی در زمینه‌های مختلف است که می‌توان از آن به عنوان جنبشی فعال و زنده، نه در خود بلکه برای خود و سربرآورده به عنوان عاملی برای ایجاد همبستگی ملی نام برد. حوزه های اصلی فعالیت جامعه مدنی کنونی ایران، حقوق بشر و آزادی های سیاسی که در وهله اول حقوق زنان هست، که مقاومتی است نشأت گرفته از گذشته پربار در رابطه با نقش و جایگاه زنان در عرصه‌های خانواده، سیاست، اقتصاد، هنر، آموزش و غیره در درازنای تاریخ کهن ایران، که در جنبش زن زندگی آزادی تبلور جدی پیدا کرد و برای اولین بار خواست زنان رو در دستور کار اول جنبش اجتماعی در ایران قرار داد. امری که به نوبه خود اهمیت ملی و بین‌المللی پیدا کرد. در کنار زنان، جوانان، دانشجویان، کارگران و زحمتکشان، مردم و مناطق محروم‌تر کشور مانند سیستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان و غیره در تمامی این سالها خواسته های حقوق بشری خود را پی گرفته و پی خواهند گرفت. همچنین جنبش های کارگری صنفی، معلمان، کارگران، بازنشستگان، پرستاران، کامیونداران رو ما در طول این سال مشاهده کنیم. جنبش محیط زیست و عرصه دیجیتال، عرصه ای که فعالین توش فعالیت کردن و حکومت هم در اون عرصه سرکوب ویژه میکنه. چون بسیاری از دوستان بهتر از من میدونن این عرصه ها هر کدام چه جزئیات و چه روندی داشت، اجازه بدین ما بریم جلوتر به شرایط امروز برگردیم. متاسفانه وقت ما محدود، من مجبورم برم جلو. امروز ما با شرایط جنگی در ایران مواجهیم و این جنبش مدنی رو با یک چالش های مضاعف روبرو کرده. در این حال ظرفیت ها و وظایف تازه ای هم پیش پای جنبش مدنی گذاشته. تأثیرات منفی معینی این وضعیت جنگی روی جامعه مدنی داره، به معنای اینکه تحت عنوان جاسوسی برای دشمن و یا اختلاع در امنیت ملی، سرکوب و نظامی سازی فضای جامعه رو حکومت پیش میبره. یعنی فضاهای عمومی رو، تجمعات رو سرکوب میکنه، حضور فیزیکی و سایبری شدیدی رو سعی میکنه که نیروهای اطلاعاتی و بسیج داشته باشه، احکام سنگین برای فعالان صادر میکنه. سپاه نقشش تو عرصه های غیر نظامی مانند سازمان های اجتماعی و فرهنگی بیشتر شده و میشه. محدودیت های ارتباطی، اینترنتی و سازماندهی به وجود میاره برای مردم، برای جنبش مدنی. نهادهای مستقل رو وادار به فروپاشی فردی میکنه، یعنی فضای مدنی رو محدود میکنه، کوشش میکنه که ترس، سکوت اجباری تحمیل بکنه به جنبش مدنی و بی‌اعتمادی عمومی ایجاد بکنه، کوشش میکنه که فعالان رو به سکوت اجباری وادار کنه، نخبگان مدنی و روزنامه‌نگاران مهاجرت بکنن و به این ترتیب یک انقطاع نسلی به وجود بیاد در بین فعالین. اما در دل بحران، فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و وظایف نوعی برای جامعه مدنی هم شکل گرفته و شکل می‌گیره. ما الان توی یک لحظه ایستادیم که تاریخ آینده یک ملت رو در دستان مردمانش قرار داده. رژیم جمهوری اسلامی نه فقط از درون در حال ریختنه، بلکه در رویاروی بیرونی هم سردرگم و بی‌پشتوانه تر شده. اراده ملی و سازمانیابی مردمی برای نجات میهن زمینه‌های معینی رو پیدا کرده، بهتری رو پیدا کرده. ما اکنون با یک اصل سگانه، با یک سگانه فروپاشی مواجه هستیم. سه اصل موازی. یکی فروپاشی مشروعیت سیاسی حکومت. دیگه تقریبا هیچ نیروی اجتماعی این نظام رو نماینده خودش نمیدونه. فروپاشی کارکردی تو اداره کشور به وجود اومده. از تهران تا استانها، حکومت و دولت عملا فقط ماشین سرکوبه. و فروپاشی امنیتی و اقتصادی. مردم تو محاصره جنگ، تورم، کوچ اجباری، بی‌دفاع موندن. و هیچ دولت معینی از اینها در کلیت خودش دفاع نمی‌کنه. در این شرایط قدرت نجات بخش و سازمان دهنده تنها میتونه از درون جنبش مدنی برگرده. این مهمه. نهادهای مدنی و جنبش مدنی یک موتور گذار در نمود دولت، در ضعیف شدن دولت، در تضعیف حاکمیت هستند. در قیام دولت پاسخگو این نهادهای مدنی، تشکل‌های صنفی، شبکه‌های امدادی و کمیته‌های محلی مردمی هستند که باید جان مردم رو نجات بدن، کرامت مردم رو حفظ کنن، خدمات پایه سازمان بدن و از دل بحران مسیر رهایی رو بگشاین. ما الان شاهد 4 صف هستیم که جامعه مدنی یعنی جنبش مدنی در مسیر آزادی میتونه نقش‌آوری آفرینی بکنه. سطح اول نجات جان مردم و حفظ انسجام اجتماعی. الان اولویت با حیات، کرامت و همبستگیه. در نمود خدمات عمومی دولتی، شبکه‌های امدادی و مردمی میتونن شکل بگیرن. ایجاد گروه‌های محل محور برای توزیع غذا، دارو، آب آشامیدنی و سرپناه. سازماندهی کوچ اضطراری مردم از مناطق پرخطر به شهرهای امن. راه اندازی پایگاه‌های مراقبت از سالمندان، کودکان، بیماران و مادران. مستندسازی و گزارش موارد جنایت، آوارگی و سرکوب قحطی برای ارائه به افکار عمومی جهانی. و برقراری خطوط ارتباطی امن بین محلات، استانها و فعالان درون مرز و اگر ممکن بود با برون مرز. اینها سطح اولی هست که برای نجات جان مردم و حفظ انسجام اجتماعی میتونه در پیش گرفته بشه. این سطح اضافه بکنم که نه فقط برای بقا بلکه برای حفظ روحیه ملی حیاتیه. سطح دوم ایجاد مدیریت محلی مردمی در غیاب دولته، یعنی در تضعیف دولت مرکزی، هنگام تضعیف دولت مرکزی. با فروپاشی کارکرد حکومت در شهرستان‌ها، یعنی در کل ایران، شکل‌گیری کمیته‌های اداری امور محلی امر ضروریه. شوراهای اضطراری با حضور معلمان، بازاریان، پرستاران، رانندگان و فعالان پشتنام می‌بایست تشکیل بشه. و خدمات حیاتی رو مثل نانوایی‌ها، داروخانه‌ها، مدارس، درمانگاه‌ها توسط شوراها و تشکل‌های صنفی در اختیار بگیرن. سامانه‌های محلی اطلاع رسانی و تصمیم‌گیری مشارکتی باید راه اندازی بشه که جایگزین مدیران حکومتی فاسد بشه و به وسیله از کسانی تشکیل بشه که مورد اعتماد عمومی هستن. یعنی در این مرحله مردم سعی می‌کنن که بدون رژیم اداره شهر رو آرام آرام به دست بگیرن. سطح سوم همپیوندی جنبش‌ها در قالب یک جبهه نجات میهنی است. در حالی که اعتراض‌ها، اعتصاب‌ها و حرکت‌های خودجوش به مرور دوباره حرکت به خیابان میان و مشاهده مثلا نمونه‌اش رو توی رشت روزهای پیش بودیم، جنبش مدنی باید این انرژی پراکنده رو در قالب یک جبهه همبسته و همصدا سعی بکنه سازمان بده. یعنی مجمع‌های استانی نجات ایران میتونن تشکیل بشن، متشکل از نیروهای مدنی، صنفی، دانشگاهی و معتمدین محلی. و اعتصاب‌های کلیدی مثلا در زمینه حمل و نقل یا نفت یا معلمان، نانوایان میتونن اینا با هم، وقتی که هر صنفی برای خودش حرکت میکرد، همونطور که طول سالهای پیش و وقتهای گذشته مشاهده شدیم، میتونن اینا به مرور با نزدیکی با هم دیگه و طرح کردن مسائل سیاسی بیش از گذشته اینا با هم همراستا بشن. ما در جنبش مدنی ماهای گذشته شاهد این بودیم که فقط جنبه صنفی نداشت، بلکه به یک آگاهی اجتماعی فرار میده بود، بلکه نیروهای مختلف اجتماعی با نام از همدیگه دفاع میکردن، بازنشستگان از معلمان، معلمان از کامیونداران و غیره. و بعد آرام آرام اینطور بود که آزادی زندانیان سیاسی هم در میان خواسته های مثلا اخشار پیدا شد. این خودش زمینه ای هست برای اینکه این همراستا کردن اعتصابات کلیدی و خواسته های سیاسی با هم دیگه برای مسئله گذار پیش بیاد. و همینطور کمپین های هماهنگ رسانه‌ای برای روایت رهایی ملی مطرح بشه. توی این سطح جامعه از دفاع به تهاجم سیاسی مدنی نزدیک میشه. و سطح چهارون زمین سازی برای دولت انتقامی مردمی و نهادسازی آینده است. در این گام وظیفه جامعه مدنی فراتر از مقاومت خواهد بود. نهادهاش باید پایه های نظم نوین آزادی خواهانه رو بنیان بگذارد. یعنی مثلا منشورهای محلی برای مشارکت در گزار سیاسی تدوین بکنند، نمایندگان مورد اعتماد رو برای مجلس های مردمی آینده در نظر بگیرند و برای حفظ نظم، امنیت، عدالت و اموال عمومی در دوران خلعی که ممکن پیش بیاد، خلع قدرت، به هر حال فکر بکنند و نظارت هایی رو در نظر بگیرند و به هر حال با نیروهای گزار ملی برای تشکیل دولت انتقالی و برگزاری انتخاب آزاد بتونن تعامل بکنن. در این سطح جامعه مدنی نه فقط زنده هست بلکه آینده رو بنیان میکنه. متاسفانه من بخشی از صحبتام بزنم چون به من علامت دادن که زخم داره تمام میشه. ما الان به صورت در شرایط یک جنگ تحمیل شده هستیم. صحبت اینه که آیا این تهدید یا یک آستانه رهاییه؟ رژیم از دل جنگ میخواد بهای خودش رو بخره، اما مردم از دل همین جنگ اگر سازمان یافته و با اراده ظاهر بشن میتونن سقوط نهایی دیکتاتور و آغاز دوران رهایی رو هم بزنن. همونطور که در آلمان شرقی مشاهده این بوده که اتحاد تشکل‌های مردمی رقم خورد و همینطور که در سوریه در وقت جنگ مشاهده تشکیل شوراهای خودگردان بودیم. پس ما هم میتونیم و باید نیروی خود را به یک نهاد تبدیل کنیم. یعنی ما از رنج به رهایی باید برسیم. اگر امروز نام داوم و سرپناه دست نهادهای مردمی بیفته، اگر فردا اداره محلی و شهر توسط شوراهای محلی شکل بگیره و اگر پس فردا چهره میهنی از دل ساختار مدنی برخیزه، اون وقت ما قادر خواهیم شد که ببینیم در دل تاریکی خود مردم چراغ شدن و با اون چراغ راه ایران رو یافتن. بیایید امروز رو سازمان بدیم تا فردا فراتر از بقا آزادی رو بسازیم. من توی این قسمت در مورد وضعیت نهادهای اسلام سیاسی توی آلمان و من یک فعال مدنی توی آلمان که هستم قسمتی رو گذاشته بودم، ولی متأسفانه وقت من تمومه. امیدوارم بتونم اینو انتشار بدم و بعد دوستان از اون طریق بتونن اینو به هر حال آشنا بشن. بیایید امروز را سازمان دهیم با فردا فراتر از بقا آزادی را بسازیم.
سپاس از خانم سهیلا ستاری. در این قسمت از برنامه قبل از انطلاق از آقای ناصر کاخساز برای جنبش ملی و زمان ما درخواست میکنیم که تشریف بیارید. آقای ناصر کاخساز.
با درود و سپاس از حضور دوستان عزیز، من یه مقدار توی این چیز مختصری که نوشتم بیشتر به نگرانی ها هم پرداختم. یعنی یه مقدار وضعیت کنونی که برای در ایران پیش اومده و یک رابطه عاطفی و یک واکنش های طبیعی که به وجود اومده به حق و لیگاه غیر عقلانی، یعنی بدون تعیین حدود، یعنی عاطفه بدون تعیین حدود، تعیین حدود عقلی عقلانی، تعیین حدود وظیفه عقلی، وظیفه خرد در حیات درونی انسان. هر واکنش عاطفی اگر به وسیله قوه عقل تعیین حدود نشه و بتونه همینطوری بتازه به جلو، آینده خوبی رو نخواهد آورد، وجود نخواهد آورد. و با نگرانی نگاه کردن به رویدادها وقتی که مخصوصا سرنوشت یک ملت و یک تاریخ حتی مطرحه، اهمیت زیادی پیدا میکنه. شاید مهمترین نمود فرهنگ سیاسی یه موجود در دوران کنونی در وجه غالبش فروریزی عمومی ارزش هاست. یعنی این به طور کاریکاتوری همون اونورتون الربرته نیچه رو به خاطر میاره. اونورتون الربرته یعنی این هست، نه این که اصلا در مقابلش خردمندی وجود نداره. اتفاقا در ایران کنونی دریای از به نظر من روشنگری و اندیشه ورزی وجود داره که اگر یه مقدار باز هم شرایط آزادتر بشه، نقش خودش رو در اداره حیات اجتماعی ما نشون خواهد. ایران قویه، خیلی قویه، بسیار قویه، ظرفیت روشنفکریش بسیار بالاست و جمهوری اسلامی نمیذاره که این دیده بشه، ولی در این حال یعنی اینقدر قویه که خوب خودش رو نشون میده. اونورتون الربرته یا فروریزی یعنی دیگرگونی همه ارزش ها، اینجوری خودش رو نشون میده که بحران فقط اخلاقی نیست، بحران فقط در حقوق بشر نیست، بحران در کل دانش حقوقه وجود بلند. و این فراتر از ایران میره. من یادم میاد دوره جورج بوش که به عراق حمله کرد، یعنی فیلسوف و حقوقدانی یک نظریه داد که شکنجه در راه چیز در خلاف حقوق بشر نیست. این یک بحران در حقوق بشر. فقط میگم حتی این بحران که کل دانش حقوقه، یعنی قتل، کشتار، این چیزها، این یکی بگه بده، اون یکی بگه خوبه، این کاتاستروفه، طرفدار داره، طرفداراش در بعضی جاها بیشتره. اینا مسائلیست که تحولات تو ایران رو یعنی به استنباطی که به اونا این تحولاتی رو با نگرانی آدم باید نگاه کنه. ضمن این که نباید چشم‌پوشی کرد از شانسی که پیش میاد برای چرخش حرکت اجتماعی، یک چرخش مستقل به حرکت اجتماعی، ضمن اینکه از اینم نباید چشم پوشی کرد و ولی با تعیین حدود برای عاطفه کلی باید تعیین حدود کرد که نتونه سرنوشت یک ملت رو دیگر بوده به طور منفی بکنه، اون ورتنش بکنه. اصلا در شرایطی که یک شیوه استدلال، یک شیوه خردورزی کهنه شده و یک بدون اینکه به یک شیوه خردورزی نوعی، به یک استدلال نوعی رسیده باشیم، در یک چنین وضعیتی باید برای ایران تصمیم بگیریم و فعالیت سیاسی بکنیم، فعالیت روشنگرانه بکنیم. بین این، در این گسست بین کهنه شدن یک استدلال بدون نو شدن یک استدلال دیگر به جای اون، در این فضا همون غیبت جنبشه، یعنی در فضای غیبت جنبش ملی خلع بین چیزیست که کهنه شده و رفته به چیز نوعی کنترل کننده که بدون اتحاد ملی رو وجود بیاره وجود نداره. این خلع از غیبت جنبش ملی رو وجود میاد. مسئله این گسسته. ببینید، پیوست اساسا به جنبش اخلاق میده، گسست اخلاق دودایی میکنه. این وضعیت مثلا، یعنی گسستی که وجود داره همینطور اخلاق دودایی میکنه، تعیین ارزش های کاذب میکنه و احساس نگرانی برای سرنوشت یک ملت نمیکنه. پس به جای اینکه با یه آدم خاصی یا یه گروه خاصی مبارزه کرد، باید روشنگری کرد در اهمیت این پیوست و در زودتر این گسست. در همین گسسته که در سطح جهانیش هم پوپولیسم استفاده میکنه، ها پولیسم آمریکا تو سلام میدن، از این گسست ارزشی استفاده میکنه و ناسیونالیسم از این گسست استفاده میکنه و چیزهای پوپولیستی خودش رو تاکید میکنه و مردم بسیار زیادی رو به دنبال خودش میکشونه. یعنی اینا نتیجه اینه که گسست اخلاق دودایی میکنه و الان ما تو یک کلیچیدی هست و از این لحاظ برای ایران اگر ظرفیت های بسیار وسیعی که تو در ایران، در درون ایران وجود داره بر نخیزه و فقط اون عاطفه تعیین حدود نشده به وسیله عقل، فقط اون اگر فعال باشه، نگرانی هست برای ایران. ایران هیچ سیرت خدایی نداره که بتونه دوچار فجایع این نشه که مواردش رو در دهه‌های گذشته دیدیم و دوچار چه فجایعی شدن. کشور توسط دولت های ناجی دموکراسی طبیعتا واجهه اتفاقات خیلی میتونه از اونجا که اگر جنبش ملی مستقلی وجود نداشته باشه، باید این خلأ، باید این غیبت جنبش ملی، این خلأ بی‌گسست باید پر بشه و الا امید متافیزیکی چیز درستی نیست. اصلا درست اونایی که امید متافیزیکی بودن برای تو خوشحال بکنن مثلا اینا در آینده یعنی آینده خوبی برای ملتشون وجود نمیارن. این وضعیت نگران کننده است که ما داریم، یعنی درود.
ناصر فراوان است. آقای ناصر استاد، دوستان گرامی، ما روزنامه آنتراک داریم. در این فرصت پیامی‌های جبهه اونجا موجوده، شما میتونید دسترسی داشته باشید. ضمن اینکه دوستان ما مایل هستن که نظرات شما رو داشته باشن، اگر موافق باشید سوالاتی مطرح میکنن و یا خود شما نظری داشته باشید میتونید در اینجا حضور پیدا بکنید و ضبط بشه. دوستانی که ایران ما شرایط بسیار سختی هست دور هم جمع شدیم، میدونید که حکومت اسلامی بار دیگر کشور را وارد یک جنگ ویرانگر کرده است، جنگی که هیچ ارتباطی به منافع ملی مردم ما ندارد و صرفاً پروژه‌ای برای بقای رژیم است. این درگیری، این جنگ تهدیدی مستقیم علیه جان و امنیت ایرانیان است و بهانه‌ای برای تشدید سرکوب داخلی. در این قسمت از برنامه تقاضا میکنیم از آقای فرشید یاسایی تشریف بیارن و موضوع نیروی سوم، نیروی سوم پیش زمینه تحولات را برای ما شرح کنند. آقای یاسایی بفرمایید. آقای یاسایی ترجیح میدم که ایستاده صحبت بکنید.
دوستان محترم، خانم آقایون، عرض سلام و خیر مقدم دوباره. اگر لغزشی در گفتارم مشاهده کردید من رو ببخشید. من به صراحت کلام دوستانی که قبل از من سخنرانی داشتم ندارم، در ساعت سعی میکنم از روح بخونم مطلبی که میخواستم خدمتتون عرض کنم. همراهان دوران تاریکی و روشنی، امروز که اینجا گرد هم آمدیم نه فقط برای شنیدن واژگان بلکه برای شریک شدن در تپش قلبی مشترک، در آرزوی مشترک و در آینده‌ای که یا با هم خواهیم ساخت یا هیچگاه نخواهد آمد و ساخته نخواهد شد. زمانه ایست که دیگر نمیتوان در آن تماشاگر بود، نه خاطره گذشته نه وعده آینده، روزگار دیگر کسی را دلگرم نمی کنه. ما فرزندان در فرزندان خیزش ها، فرزندان نفس های سوخته ای که نه میخواهم به حق بازگردم و نه دیگر فریب آینده موهوم را میخواهم. دو قطب پوسیده، دو میراث شکست خورده همچنان در صحنه، یکی نوستالژی تاجی که هرگز دگیر آزادی بران ننشست و دیگری جمهوری خواهی بیریشهی که سالها در تئوری مانده و در عمل خاموش و سترمان. اما دیگر زمانان در پایان میدید، نسلی برخواسته، نسلی که خود را در آینه اینجوره میبیند، نسلی که دیگر گول نمیخورد و از دل این رهایی صدای تازه بلند شد. نگاه سوم، نگاه سوم نه تکرار گذشته است، نه فرار از آن، نه وعده خام فرداست، نه انکار رنج امروز، بلکه بازگشت به کرامت انسان است، به حق انتخاب، به قدرت گفتگو، به رویای زیستن، نه فقط زنده ماندن. ما در جهانی زخم خورده ایستاده ایم. جنگی دیگر میان ایران و اسرائیل برافروخته شده است. اما اجازه دهید صادق باشیم، نه این جنگ جنگ مردم ایران است و نه آن طرف ماجرا نماینده صلح است. در این درگیری همچون همیشه مردمان که خون میدهند و حکمرانان که به دروغ فریاد وطن دوستی سر میدهند. حاکمیت کنونی که سالها با سرکوب و حذف و فقر مردم را از رمق انداخته، اکنون در بیان است که با آتش جنگ خاکستر مشروعیت دوباره خود را بسازند. ما در جهانی زندگی میکنیم که نظم آن فرو ریخته است. اما نگاه سوم در برابر این خشونت آشکار سکوت نمیکند، نه به معنای بیطرفی در برابر ستم، بلکه به معنای ایستادگی در کنار زندگی، در کنار حقیقت، در کنار عشق، در کنار آن انسانی که در گوشه‌ای از ایران در سرزمینی میان آتش دور چشم به فردایی دارد که هنوز نیامده اما آرزویش را نفس می‌کشد. اما مردم دیگر فریب نمی‌خورند، دیگر کسی باور ندارد که این نظام نماینده اوست. جنگ امروز بهانه است برای سرکوب بیشتر، برای تعطیلی دوباره جامعه مدنی، برای بسته شدن فضای تنفس، برای حذف هر صدای مستقل. اما از دل همین بحران، از دل همین غبار، فرصتی تاریخی سر برآورد، فرصتی برای پایان دادن به بیش از 40 سال سرکوب و تخریب، فرصتی برای گفتن به یک نه تاریخی به نظامی که نه اصلاح پذیر است نه قابل تحمل. مردم اگرچه هنوز ابزار کافی برای سرنگونی کامل ندارند، اما اکنون در خیابان، در جامعه صدای نو خلق شده است. زیر پوست جامعه جنبشی فعال دارد که در بزنگاه تاریخ خود را نمایان خواهد کرد. این جنبش رهبران و مبتکران خود را در میان مبارزه پیدا خواهد کرد و این صدا صدای همان نگاه سوم یا نیروی سوم است. نیروی سوم نه میان روست، نه محافظه‌کار، بلکه نگاهی است اخلاقی، انسانی و سیاسی. نبک سلطنت و انکار جمهوری گرایی شعار نیست، بلکه تولد سیاستی است نو، متکی بر مردم، ریشه‌دار در زندگی روزمره و باورمند به کنش جمعی و نافرمانی مدنی که آن را خوب فرا گرفته و زنان ما پیش خرابولان آمند. در این نگاه دانشجو، زن، کارگر، هنرمند، روشنفکر، پیرمرد روستایی، دختر جوان ساکن حاشیه شهر، همه بازیگران اصلی هستند، نه فقط تماشاگران. ایران از دل این تنوع، از دل همین چند صدایی دوباره باید خود را تعریف کند. بگذارید بلند بگویم، زمانی که رژیم سرگرم پرتاب موشک است، مردم باید سرگرم ساختن افق باشند، افقی که از جنگ عبور می کند، نه در آن دفع می شود. نگاه سوم یعنی نه به دیکتاتوری، نه به جنگ و خشونت، بلکه آری به آزادی و دموکراسی، آری به کرامت انسانی، آری به یک مجلس مؤسسان واقعی برای تعیین نوع حکومت آزادی‌خواه فردا با همه صداها، همه اقوام، همه اقلیت‌ها. در این راه زنان ایران پیشتاز بودن. از انقلاب مشروطه تا امروز صداشان خاموش نشده و امروز با فریاد زن زندگی آزادی نه فقط در ایران که در جهان کمین انداز شدن. دختران جوان ما با ابزار دیجیتال صدای مردم را جهانی کردند. جوانان بی حس اما با افق، بی رهبر اما با ریشه. امروز در میدان هم. نه از ترس بلکه از ایمان. نه برای شورش بلکه برای ساختن. اما اپوزیسیون رسمی همچنان درگیر تکرار خود است. سلطنت یا جمهوری، این یا آن، هست یا اطاعت. اما جوانان ما نسل دیگری هستند. نه با آن بازی ها دل می بندن، نه با آن شعارها. آنان به اعتماد نیاز دارند. به شبکه سازی افقی، به سازمان یابی از پایین، به گفتگو و نه هست. نگاه سوم نه فقط دیگه بلکه امکان است. امکان رهایی، امکان ساختن، امکان بازگشت به خویشتن بدون آنی که در گذشته دفن شده. این نگاه سکولار است. پایبند به آزادی وجدان، آزادی بیان، آزادی عشق، پایبند به برابری زن و مرد و باورمند به عدالت اجتماعی، قضایی و مدنی است. این نگاه از فناوری بهره می‌برد، از رسانه، از شبکه، از یادگیری جمعی و با پیوند زدن میان دانشگاه، جامعه و کنشگران می تواند بدیل واقعی، اجرایی، انسانی و شفاف ارائه دهد. اکنون که هیاهوی جنگ گرد خاک رو پا کرده، اکنون که رژیم باز می کوشد با نمایش قدرت نظامی بر ضعف اخلاقی فرد بکشد، مردم باید در خیابان ها باشند تا به ذلت 40 ساله پایان دهند. در دل جامعه، در محل کار، با صدای روشن و شعاری ساده، نه به جنگ، نه به دیکتاتوری، آری به زندگی و کرامت انسانی. دوستان گرامی، در پایان باید گفت آینده را باید ساخت. نه در تبعید، نه در تبعون، نه در خشم، نه در قهر، بلکه در مشارکت، در گفتگو، در شجاع بودن. و این رسالت ماست، رسالت من، شما، ما. باشد که نگاه سوم در این سرزمین، در این خاک، در این عصر ناشید منصبه آخر رو در این عصر پرتراتون به بار بنشینه و به رهایی منجر شد. سپاس از توجه. مرسی.
با سپاس مجدد از آقای فرشید یاسایی، ضمن اینکه یادآوری بکنم دوستانی که تمایل دارن بیانیه ها، اطلاعیه ها و آوازه جبهه زادی نجات ایران رو، جان ایران رو در دست داشته باشن، میتونن به آقای یاسایی، آقای فرشید یاسایی مراجعه بکنن و آدرس، ایمیل یا شماره تلفن خودشون رو در اختیار ما بذارن. سپاس گزارم. در این قسمت از برنامه از آقای مانی، شاعر، نویسنده و مسئول رادیو صدای ملی که برنامه ما را هم ضبط می‌کنم و به زودی در اختیار شما می‌ذارم، تماس می‌کنید، تشریف بیارید. آقای مانی، سرودی برای جمهوری ایران و تیتری عنوان گناه بزرگ مصدق. سپاسگزارم از شما.
سپاس. خانم‌ها و آقایان، دوستان قدیمی، دوستان نویافه، به یکایکی شما خوش آمد میگویم و درود میگویم و چقدر خوشحالم که هنگامی که در میان از این جمع، از این دست جمع هستم، اون احساس تنهایی که در غربت و بیابان و مصلایم به جایی نمیرسد از من دور میشه. ما اگر توانا نیستیم، اگر نمیتوانیم تغییر دهیم، پس اینجا چی میگیم؟ همه شما از آنهایی که سنشون پایین است و آنهایی که سنشون بالاست در اینجا هستن و اینها همه آن کسان نیستن. اینها امید دارن، تئوری دارن، اندیشه دارن، عمر گذاشتن و باز هم دارن عمرشون رو میگذارن تا ایران به آزادی برسد، به برابری برسد، به دموکراسی برسد. من میخواستم درباره ولایت بزرگمرد سیاسی معاصرمون دکتر محمد مصدق سخن بگویم، اما یار دیگری ایشون سعی تمام نداشتن و دیگه جایی برای سخنان من نیست. گاهی از خودم میپرسم که آیا به راستی جمهوری خواهان که متعددن، پرشمارن، تئوری‌های فراوانی دارن، سازمان‌های پرشماری دارن، قادر به تغییر جامعه ایران هستن؟ آیا یک مرجعیت سیاسی خردمندانه نو و نوپردازی اندیشه رو دارن؟ چیه که بگین ندارد؟ به باور من ظرفیت سیاسی شو دارد، ظرفیت تئوریکش دارد، ظرفیت سازماندهیش رو دارد، تجارب مبارزاتیشون رو دارد، گذشتهشون رو میشناسند و بسیاری از اونها میهنشون رو فارغ از مسائل شخصی نگاه میکنن و دوست میدن. زندیات مصدق تنها یکی از کسانی بود که یک کار بزرگ کرد و گناهش هم همون کار بزرگ بود، نفت رو ملی کرد، سپرد دست رژیم پهلوی، اونها بردند و خوردند و اندک هم کار کردند البته، و بعد سپرده شد به رژیم فعلی که با همون سرمایه نفت هر کاری درست هست کرد و میکنه. گناه مصدق که او را در احمد آباد دادگاه تبعید کردند و در همون تبعید مرد همین بود که نفت را ملی کرد. و اما مصدق پیشینه داره. شما نگاه کنید به پیشینه تاریخ ایران، به اخوان الصفا، فرق کنه با اخوان المسلمین. اخوان الصفا نخستین اندیشکده ایرانی بود که بعد از تسلط اعراب بر ایران بزرگترین خردمندان آن روز ایران رو مخفیانه سازماندهی کردن. هیچ کس خبر نداشت جز خودشون، خیلی از اونام همدیگه رو نمیشناختن. تقسیم کار کردن و در زمینه فلسفه، دین، دانش، ستاره شناسی، جغرافیا و خیلی کارهای دیگه کارهای شگفت‌انگیزی کردن. البته همه اونها رو حکومت ها و حکام از بین بردن. تنها نقل قول های از اونا در کتاب های گوناگون باقی مونده که نشان میده حدود 110 رساله و کتاب در زمینه فلسفه و دانش و نقد دین و جامعه شناسی نوشته بودن و همه اونا البته از بین رفت. ای بسا بعدا در موزه ها پیدا شد یا در بن خاک های ایران. از اینجا بگیرید و جلو بیایید حسنه که وزیر چون نمیخواست به ستم پادشاه زمان سبک تکین تن بدهد، زانو بر زمین بساید، حکومت قضایی او را کشت. همچنین به جلو تا خیلی جلو نظام امیرکبیر یکی از شخصیت هایی بود که دلش میخواست برای ایران به باور خودش و متناسب با زمان خودش نوعی عدالت و قانون پیاده کنه و جلوی زیاده خواهی های شاه قاجار رو بگیره. او رو هم کشتن. و جالب این که شما قبرش رو در ایران ندارید، برای اینکه کسی به زیارت قبرش هم در وقت او را بردن در بیابانهای نجف گم و گورش کردن و البته هنوز ردش پیداست. خب ما میرسیم به اینجا که جمهوری خواهی اولا یک آیه موزل نیست و الزاماً با خودش همه آن چیزهایی که یک جامعه متمدن فقط ممکن نداشته باشیم. ما جمهوری های موروثی زیاد داریم. جمهوری های جنایتکار هم زیاد داریم. اما بیشتر کشورهایی که امروز دموکرات هستن، آزاد هستن و حقوق بشر رو رعایت میکنن بیشترشون جمهوری هستن. پس جمهوری خواهان دارای توان ظرفیت برای ساختن ایران رو دارن. من هرگز از این زاویه ناامید نیستم، اما فکر میکنم که از امروز به فردا یا به تا پایان عمرم چنین تحقق پیدا کنم. درسته که ممکنه نخست یک نظام تازه جمهوری برپا بشود، اما اون حتما داره اشکالات فراوان خواهد بود و زمان خواهد برد تا پخته شود. خامنه‌ای بسیار سفر باید تا پخته شود خامنه‌ای. اما زندیات منوچهر جمالی گاهی‌گاه به من زنگ می‌زد، درد دل می‌کرد، کتاباشو بر من می‌فرستاد. دو سوالم از من خواست که خوری تو شعر خوبی هستی، نظر بودم، نظر خودم نیست. بیا یک شعری در وصف جمهوری بگو. آقا هیچ که سوی نمیگه. یک کتاب هم نوشته بود نام جمهوری ایران. کسش در نکنه. سرچشمه جهان نو ایرانی در کتاب‌های منوچهر جمالی است. نقطه تمام. باید او را پیدا کرد. باید با او زندگی کرد و او مدل‌های گوناگون برای اندیشه سیاسی، فلسفی و اجتماعی به ما تقدیم کرد. گفتم که استاد جمالی من که سفارشی تازه نگفت و نمیگم، اما اگر بیاید میگم. و شب خوابیده بودم و ذهنم مشغول همین مسئله بود، بیدار شدم و شعری نوشتم که تقدیم کردم به ایشون و آن تقدیمش کنم به شما وارثان اندیشه‌های اندیشمندان بزرگ ایران. عنوانش هست جمهوری ایرانی. جمهوری ایرانی یعنی سیمرغ بالهای مهر بگشاید بر ایران، بر این سپید موی نوزادی که حتی پدر وی را به بیابان افکنده است. سیمرغ مادر نوشابه فرزانگی به او بنوشاند، البرز کوه پرورشگاه وی باشد. آنگاه این ملت جوان سفید موی فراز آید در پیکر خرد، در دادگری و دلیری، در میهن دوستی و مهربانی. جمهوری ایرانی یعنی ایرانیان در آزادی بدرخشند، در دانش بال بگشایند، آسوده بخسبند، شادمان برخیزند. آنگاه زنان دوباره بر نیم روز بتابند، رودابه بازال همنوا شود، در تن روان شود. مادران تهمتن زایند، نه زانو سایانی در برابر بیخردان، و دهیری رستم ایرانی شد. رستم خشمگین وارد بارگاه کاووس می شود و خطاب رو می گوید همه کارت از یک دیگر بدتر است، تو را شهریاری نه اندازه برست. ببینی چی کرده فردوس. این حرف فردوسیه. همه کارت از یک دیگر بدتر است، با روزگار ما داره حق میزنیم، تو را شهریاری نه اندر خوره است. چو خشم آورم شاه کاووس کیست؟ چرا دست یازد به من؟ توس کیست؟ مرا زور و فیروزی از داور است، نه از پادشاه و نه از لشکر است. که آزاد زادم نه من بنده ام، یکی بنده آفریننده ام. سوی تخت شاهی نکردم نگاه، نگه داشتم رسم و آیین و راه. اگر من پذیرفتمی تاج و تخت خودشون گرستم،
اگر من پذیرفتم این تاج و تخت نبودی تو را این بزرگی و بخت. شد کابوس چه کابوس پیشم چه یک مشت خاک، چرا دارم از خشم او ترس و باک. شما روی پهلوانی رو نگاه کنید، در سرزمین ایران جاری بوده، ببین چی داره میگه، و ما فرزندان او هستیم، او آموزگار بزرگ ماست. منگاه ایران دوستی ایران زمین را بپوشاند، مادران بابک زایند نزد آموزدگانی در برابر سنگ سیاه، گرد آفرید زایند نزد دست به سینگانی در برابر بیابانگردان. دلیری گرد آفرید ایران گیر شد. زنی بود به کردار گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نامدار. کجا نام او بود گردآفرید، کشون او به جنگ اندرون کس ندید. نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سر ترگ رومی گره. فرود آمد از دژ به کردار شیر، کمر بر میان باز پای به زیر. به پیچ سپه اندر آمد چود گرد، چو رعد خروشان یکی ویله کرد. و جمهوری ایرانی یعنی آن مردم کهنسال سفید موی از نو زاده آیند، و نیرومند و خردمند تا آزادی را چون باران در بیابان افشانند. آسمان را زیر پای خود بگسترند، بیدادگری را در بیدادگر بخموشانند، دادگری را در دستان خود بپرورند. خدا دوباره در پیکر آدمی جای گیرد و مردم پادشاه خود باشند. در مردم شاهی، این واژه‌ای است وام گرفته از نامشعر جمالی، در مردم شاهی از چشمه البرز کوه آرش نوشد. نه نوادگان سعد ابن ابی وقاص، بر میهن سام مردم ایران بخرامند. نه نوادگان یزید ابن مهلب، زیر بارهای سیمرغ ایرانیان بیاسایند. نه نوادگان بنی قریش، و سرنوشت ایران را ایرانیان بنگارد، نه امیران. جمهوری ایرانی یعنی مردم آریابون، پوشا که نوروزی بپوشند نه جامعه عاشورا. جامعه شادی برتر کنند نه کفن تارسوعا. در کوی و برزن شادی کنند نه سین زنی و غم زنی. پیمانه از شراب پر کنند نه از شربت شهادت. شاهینوار در جهان به پرواز درآیند، نه چون گدایان سامره. گردآفریدهای میهن خود باشند نه زینب ارمی. سیاوشهای ایران زمین باشند نه زین العابدین بیمار. پیشروان خیش باشند نه پیروان دستار بندان. بر لحش خیش بدرخشند و سمال دلدل بیگانگان نباشند. و چنین از جمهوری ایرانی که با پیکری رخشان، خردی رخشانتر، با شکوه و نیرومند از البرز کوه فرود می آید با گامهای استوارش. شاد باشید.
سپاسگزار از شما جناب مهندی. در این قسمت از برنامه از آقای البرز سلیمی تقاضا می‌کنیم استراتژی پیوندیابی جنبش‌ها و رستاخیز میهنی را برای ما بگویید. آقای البرز سلیمی بفرمایید.
باز می‌خوام جای من پرسش با تا قصد که من دست می‌دارم بگیم.
در این قسمت برنامه اجازه بدید من شما توضیح بدم. بعد از اینکه برنامه تمام شد ما یک کانتراکت 20 دقیقه داریم، شما از هر کس پرسش دارید بتونید ازش سوال کنید.
درود دارم دوستان عزیز، بسیار خوشحالم سرفرازم که امروز در اینجا حضور داشتید. تشکری که امروز اینجا این برنامه رو برگزار کرد. در سالهای اخیر یکی از تشکرهای بسیار فعال در سراسر اروپا بود. دوستانی که با ما بودند، دوستانی که ما رو دیدند، در رسانه ها دیدند و در حرکت ها دیدند، در استیج ها دیدند، در برگزاری ها به طور مشخص بدون حیات رو دیدند، می دانند که اینجا ذره مبالغه به حرف به هر حال غرورآمیزی ادا نمی شود. ضمن اینکه در آغاز صحبت من از یک دقیقه وقت به هر حال من باید شما در جریان هستید، من میخواستم سه تا از شخصیت هایی که امروز در اینجا حضور دارند و واقعا در حرکت ها بسیار عمده بسیارانی در همین جنب و در جنب های دیگر در این حرکت سه سال پیش به ویژه، خب برخی از این دوستان شاید چند دهه در خارج از کشور و در نزد اون هم در کشور فعال بودن. سه نفر از شخصیت ها از کنشگران سیاسی، از شهر ما آقای ارژن برهان، مهندس ارژن برهان، از پاریس آقای فراورز بهار که امروز گرداننده اینجا هستند و آقای مانی که امروز ازش خواستیم به ایشون کمتر در یک از نصارهای خودشون در اجتماعات حضور پیدا میکنند که افتخار دادند که امروز اینجا حضور پیدا کنند. این بخشی از اون صحبتهایی بود که البته ما از حضور بزرگانی مثل جناب مهندس کردستانی، جناب بسماچی، جناب کاخساز عزیز برخوردار بودیم. حضورشون این روز برای ما افتخاری بود، تجربه ها گفته شد و مسائلی که بسیار بسیار به آینده کشور کمک میکنند. اما این سه نفر از کنشگران سیاسی در رسانه، در خیابان ها و میادی و در شکل دادن اون چه که واقعا صادقانه در دنیایی که بسیار رنگ و ریا و شایعه ها بود، من در کنار این دوستان افتخار میکنم که چقدر واقعا تلاش کردن از همه نظر تا این جنبشی که در سالهای پیش به هر حال نقطه‌ای بود گسترش پیدا کرد. البته به صاحب گوناگون اینا شاهد بودی خودتون. بنابراین آقای فرامرز بهار، من از این دو سه دقیقه‌ای که عرض کردم جز صحبت استراتژی من نذارم. با اجازه شما پرسش اساسی ما اینه و نگرانی ها، بسیارانی میگن که بس چگونه خواهد شد؟ آیا این همه مبارزه، این همه خیزش، جنبش، حرکت، اعتراض، اعتصاب، قیام‌های منطقه‌ای، محلی، وضعیت‌هایی که سرکوب شد و اون چه که شاهد بودیم، جنبش زندگی آزادی که نماد یکی از اوج در واقع یکی از دورهای بسیار بسیار پر افتخار رو جامعه ما بود و بعد مسائلی که امروز پیش اومد، آیا علی خامنه‌ای، جمهوری اسلامی، بعد از این همه کشت و کشتار و بعد از این همه جنگ تحمیل شده که عزیزان بزرگواران اشاراتی داشتن، آیا دوباره خواهد ماند؟ آیا همون گونه که مبلغان این های امروز صحبت می کنند و یا عده دیگر از سوی دیگر میان میگن که اگر چنین بشود که اینها مثل عراق صدام حسین دور اول بمانند دوباره دستشون به خونها آمده خواهد شد، نگرانی های فوق‌العاده رو میگند؟ پرسش های زیادی وجود داره که این رژیم میتونه چند سر از این اجده های افسر بریده شده. این رژیم واقعا اجده های افسر بود، چند سرش بریده شد، آیا سر آخرش خواهد رامست دوباره بمانه به سرهای دیگری رو جای اون سرهای بریده بذاره؟ آیا میشه؟ حوادثی که به هر حال ما نمیتونیم، من نمیتونم در این فرصت کوتاه یک مجموعه از مسائل تحلیلی طبیعی رو اینجا بیان کنم، به عنوان یک فرد از اهالی اقتصاد کوتاه عرض میکنم که این همین ده روزی که از این دوران جنگ گذشت اوزار اقتصاد ایران در حال مرد بود به مراتب بیشتر به فروپاشی و مرد خودش نزدیک شد. جای تأسف هیچ ایرانی از بیان اینکه اقتصادی وجود داره اقتصاد ایران در حال مرده نمیتونه خوشحال بشه. اما واقعیت این رژیم باید با پول جنگ رو شروع میکرد، با ذخایر طلاش مثل روسیه فکر میکرد که میتونه توی جنگ بمونه. هنوز دوستان عزیز ده روز گذشته، روسیه با 600 میلیارد دلار جنگ رو شروع کرد، رژیم جمهوری اسلامی با میلیاردها دلار قرض جنگ رو شروع کرد به صندوقهای بازنشسته، به مردم، به بانک مرکزی، با انتشار اوراق به سهامی دروغی، با کارتهای پلاستیکی که اعتبار نیستند. این رژیم تاخترتره و بیشتر از اون در گرداب و در واقع فروپاشی اقتصادی فرو برده و خودشون بهتر از هر کسی دیگه میدونن که این اقتصاد مرده است. مردم بانک پول ندارند در روزهای جنگی، مردم در استانهای شمالی ما از حمایت هم میهنان شمال و یا جنوب در جاهایی که رفتند و شهرهای دیگر واقعا ایران، این ایران یک بخشی عزیز ما، این ایران ما نشان داده که زنده است، میخواد بمانه. اما اجازه بدید که من در این بخش که چه مسائلی به لحاظ اقتصادی اونها دارن به چگونه اونها خاطر ریستن بگذارن و به این درستم که چگونه ما میتونیم جنبش ها رو به هم دیگه بگن بگیم. پرسش راهبردی ما دوستان عزیز ساختارهای حرکت رو در زمان کوچ ایران تهرانیان به جاهای دیگر گفتند. از نگاه تاریخی اشتباهات و نگرانی ها رو مطرح کردند. دوستان دیگری در مورد چگونگی اعتراف و یا نیروی سرکم صحبت کردند. اما یک چیز، حتی ما تمامی ساختارها رو نگاه می کنیم، یک ساختاری که در حال مرکز آیا میتونه به ساختاری که میخواد زنده بشه میخواد بیاد جلو و ضمناً یک جنبشی که بالاتر از ساختاره، چون ساختار از جنبش در میاد. سوال اصلی ما اینه که ما اعتراف رو قبول بکنیم، انجام بدیم، در سطح استانها، در سطح محلی، در سطح شهرستانها، کمیته‌های کارخانه و واحدها حرکت بکنیم، آیا جنبش ایران امروز، یعنی اون خونی که تبدیل به شیر میشه، آیا امروز بعد از این سرکوب ها قادره که یک در پویایی خودش، در حرکت خودش قادره که بیسته مقابل این رژیم، قادره که جنگ تحمیل شده رژیم جمهوری اسلامی و این تعرض حرکت سرکوبگرانه هوایی اسرائیل رو تبدیل بکنیم به یک رستاخیز نهایی؟ آیا قادریم که جنبش ها رو گسترش بدیم؟ آیا میتونیم کاری بکنیم که مثل عراق بعد از حمله جورج بوش تحت حمایه آمریکا نشید؟ دوستان عزیز، یا ما رو دوباره کاپیتولاسیون در ایران ایجاد میکنند یا ما رو تحت حمایه میکنند؟ فرق نمیکنه که یک شاهی بیاد از یک جای دیگر، یا یک رئیس جمهوری بیاد، یا یک حاکمی بیاد که او رو بیگانه بیاره. اگر جنبش ها به اینجا برسند که رستاخیز، حرکت، اعتراف در سطح ملی، در سطح محلی، در سطح جنبش هایی که از زنان و جوانان و کامیونداران و کارگران و بازنشستگان و اینها، اگر این ریال، این رستاخیز میهنی شهروندی در ایران نتونه با پیوندیاوی اجزای این پازل جنبش صورت نگیره، ما تحت حمایه خواهیم شد. اون وقت روزی میشه، روز زیادی نکشیده که اگر ما جنبش ها اگر نتونند حرکت بکنن، من ایجاد نگرانی نمی کنم. اگر چنانچه این وضع جلوتر بره، فرماندهانشون که پاشیده است و یک سری از رهبران سیاسی اینها هم ضربه بخورن و تصمیم بگیرن که خود بزرگ اینها رو، میر اینها رو هم بزنند، در اون صورت بخش بزرگی از ارتش و نظامیان خواهند رفت. فقط تصور کنید که ترکیه یا از شمال ایران یک دو دولت متعرض متجاوز ایران، یا از شرق کشور طالبان به سمت ایران میاد و بعد باید از اسرائیل خواهش کنیم نه دیگه مناطق چیزهای اتمی رو بزنه، بلکه باید بیاد طالبان رو بزنه که نه شام رو بگیره. بعد این دیگه معنای تحت قنای شدن اسرائیل آمریکاست. ما تنها یک راه داریم، تمامی نیروهای ایرانی، تمامی جنبش‌هایی که امروز در کشور ما وجود داره و اون چه که امروز دوستان پیش از من تأکید کردند، یعنی ایجاد ساختاری که جامعه بتونه در خودش عنوان یک جامعه در خود نهادها مردم به ویژه جنبش ها، چون جنبش ها ساختارهای ایستادن در مقابل دشمن رو مشخص میکنه. دشمن اصلی ایرانیان علی خامنه ای و جمهوری اسلامی است. هر گونه تجاوز بیگانه از کشورهای دیگر از سوی بیگانه بر اثر ناتوانی حتی شاه سلطان حسین که میگفتند باز اراده او بیشتر از این رژیم فاسد و نکبت و جنایتکار بوده هست، چون دیگه اون موقع چند هزار چند تریلیون دلار اون کشورها رو داشتن. اینا ثروت ما رو، خاک ما رو، همه چیز کرامت و شرافت و ناموس و همه چیز رو برباد دادند. بنابراین تردید ایرانیان نمیتونن بکنن. من به گمان من جنبش ایرانیان داخل کشور از مراحل زیادی گذشت. به نوبه خودم بسیار بسیار امیدوارم، باور دارم که ایرانیان که مردم تهران در کوچ به استانهای کشور به جنبش‌های گوناگون ما در حرکت خودشون این زمینه رو فراهم میکنن. ما به چند چیز احتیاج داریم: آگاهی بخشی مسترده، سازماندهی موازی و همافزایانه در ماهی این جنبش ها. ما به جبهه رسانه‌ای مشترک احتیاج داریم، یعنی به قول دوستانی که مطرح کردن ما وقتی که روی اصول با هم دیگه به توافق رسیدیم توی جزئیات دیگه درگیر نمیشیم. ما باید جبهه رسانه‌ای مشترک داشته باشیم. اصول ما به عنوان یک جریان، یک جبهه کوچک، شعارهایی بود که از لحاظ پیوند گفتمانی، پیوند گفتمانی، نان، آزادی، صلح، زنده باد زندگی، نه به جنگ، نه به استبداد، تأکید بر اشتراکات، میهن دوستی، رنج مشترک، خواست آزادی و صلح در کشور ما. حرکت ائتلاف دوستان از بالا بین چند سلبریتی، بین یک شاهزاده، بین یک کرد، بین یک جمهوری خواه ایجاد نمیشه. ائتلاف امری هست که از پایین قدرت میگیره، از جامعه مدنی. اگر یک جامعه مثل آلمان، مثل فرانسه از پایین نمی باشه، رهبرانشون مجبورند به ائتلاف به نظر مردم خودشون گردن بزنند. و این رو ما باید در این لحظه که بلند شدیم باید ایجاد کنیم. تبدیل احساسات و میهن دوستی و سرخابی به کنشای جمعی، مناسبت‌های ملی، سوگواری‌هایی که برای امروز کشته شدگان جنگ ایجاد میشه، فرصت‌هایی برای همدلی جنبش هاست. همه اون چی که امروز در بین کامیونداران، آموزگاران، خانواده‌های کشته شدگان، همه اون احساسات و اون حرکت‌هایی که وجود داره میتونه ایران و فردا رو بسازه. امروز نشست ما نگاهی در باره چشماندازی به افق روشن بود. سخنرانان پیش از من از قدرت ایران صحبت کردن، از اشتباهاتی که در دور غرب کردیم هشدارهایی به ما دادند، از امروز ظرفیت‌های جنبش صحبت کردن و ما دنبال ساختارهایی هستیم که به نام همین جبهه‌ای که ما ایجاد کردیم، جبهه آزادی و نجات، نه امروز روی پادشاهی، نه روی جمهوری فرسوده، نه روی شعارها و احساساتی که امروز نمیتونن به هم پیوند بخورن. ما خواهان آزادی، نجات، دموکراسی، عدالت و صلح و ایرانی فردا و روشن هستیم. سپاسگزارم از شما.
باشه، پاس از شما.
سپاس از شما جناب سلیمی گرامی. همینطور که به اطلاع رسوندیم جبهه آزادی و نجات ایران در مواردی بیانیه هایی صادر کرده و این بیانیه ها رو میتونید با دادن آدرس های خودتون دریافت کنید. اما در این قسمت از برنامه از آقای ارژنگ برهان تقاضا میکنیم که ششمین بیانیه جبهه نجات و آزادی ایران رو برای ما قرائت کنید. آقای ارژنگ برهان بفرمایید.
با درود به خانم ها و آقایون محترم که امروز اینجا تشریف آوردن و مخصوصا افتخاری دادن که این جمع به جمعی شایسته تبدیل بشه تا بتونن اون چیزی که اینجا بیان میشه همه رو با خودشون یک گستی داشته باشند و بدونن که در آینده چه چیزهای ممکن خواهد شد یا میتونه بشه و چه برنامه ریزی های خواهد شد. اگر دقت کرده باشید امشب تابلوهای اینجا هستش که از فردوسی شروع میشه و به شاهدوان بختیار خرق پیدا میکنه. بهتر اینه که من عمیق‌تر میام و اون چیزی که به عنوان ملی و وطن پرستی از فردوسی شروع شده و به آخر به ملی‌گرایان خرق شده چیزی هستش که دسترنج سالیان دراز زحمات و جریانات بسیار ارزشمند از جنبش های ایران بوده که تونسته به این دست در پیدا بکنیم. ما یا بهتر بگیر جبهه آزادی و نجات ایران سعی میکنه که در این راه با همکاری و به هم پیوستن جریانات مختلف ملی‌گرا و آزادی خواه سعی کنه جبهه‌ای را تشکیل بده. این جبهه‌ای که شما با نامش شروع میشه شاید مصدق با جبهه ملی شروع کرد و در حقیقت سعی خواهد شد که در پشتیبانی از اون و به دنبال اون بتونه در جریانات مختلف شکل بگیره و شکل گرفتن اون یعنی اینکه ما دستیابی به دموکراسی پیدا بکنیم، چون مصدق سمبل دموکراسی در ایران چه دیگران بخوان چه نخوان در ایران شکل گرفته و نامش عنوان یک دموکراسی خواه صادقه. همینطور که تمام گویندگان قبل از من در این مورد صحبت کردم و نشان دادن که مثلا گسستگی چه در ناراحتی هایی داره میتونه به وجود بیاره و بهتره که به پیوند برسه. آقای سلیمی نمونه ای از پیوند ها رو اینجا برای ما بیان کرد و نشانگر اینه که میتونیم ما با هم دست به دست هم همینجور که آقای مانی هم گفت و گفت که ما همگی در اینجا بایستی و میتونیم که به اون خواسته آینده خودمون برسیم. برای همین این جبهه بیانیه مشترکی درفته به عنوان بیانیه ششم که در شش قسمت آنچه که خواهانش هست و آنچه که فکر میکنیم میتونه انجام بشه بیان کرده و من سعی میکنم که اون رو بخونم. بیانیه ششم جبهه آزادی و نجات ایران. مسیر روشن ما برای نجات و نوسازی ایران در آستانه فروپاشی دیکتاتوری چشم‌اندازی از جایگزینی شایسته و باورپذیر و نیرومند است. ایران در آستانه فروپاشی یک نظم استبدادی پوسیده قرار گرفته است، اما سقوط رژیم پایان راه نیست.
آغاز مرحله حیاتی برای نجات و بازسازی کشور است. این مرحله بدون راهبردی روشن، سازوکارهای مؤثر و جبهه باورپذیر میتواند به آشوب، تسلط فرصت طلبان یا بازتولید اختراع‌گرایی منتج شود. از این رو ما به عنوان بخشی از نیروهای همدل با جنبش ملی و مردمی ایران چشمنداز و مسیر خود را با شما در میان می‌گذاریم. اولین پیشنهاد یا اولین نظری که داده میشه، دموکراسی نوین، نه بازگشت به گذشته، نه نسخه مهندسی شده، بلکه ما خواهان گذر به نظری نو هستیم، متکی بر حاکمیت مردمی نوین، برآمده از اراده ملی با حقوق برابر برای همه ایرانیان، نه بازگشت به اقتدارگرایی سلطنتی، نه جمهوری خواهی در جامعه فرسوده و نه استمرار جمهوری اسلامی، نه تمرکز قدرت، نه تبعیض قومی یا جنسیتی. نظم آینده باید بر پایه حقوق بشر، سکولاریسم، چندگانگی سیاسی و عدالت اجتماعی و قضایی بنا شود. این نظم باید محصول اراده و مشارکت شهروندان ایران باشد، نه طراحی های انتزاعی از خارج و جاهای دیگر غیر از ایران. دوم، خط و مشی گذار از فروپاشی تا تثبیت نظام مردمی. دوران گذار لحظه شکننده و حیاتی است. همه میدونیم که وقتی بخواد گذار را بیفته، شاید به فروپاشی، وقتی نظام اتفاق میفته، یک دست خالی، یک جای خالی برای یک نظام که بتونه هدایتش بکنه موجوده. ولی این باوریم که برای عبور موفق از این مرحله باید به اصول زیر پایبند بود: حفظ یک پارچگی سرزمینی، حاکمیت ملی و صلح پایدار، ایجاد یک شورای گذار ملی با نقش اجرایی موقت، نه قدرت دائمی، تنظیم و اجرای یک قانون اساسی موقت، برگزاری مجلس مؤسسان و رفراندوم نهایی برای تصویب نظم نوین سیاسی کشور، تضمین آزادی، فعالیت احزاب، رسانه‌ها و تشکل‌های صنفی و مدنی. قسمت سوم، سازماندهی رهبری شورایی درونزا پاسخگو. جنبش ملی ایران نیازمند رهبری جمعی و درونزا. ما از رهبری شورایی، شبکه‌ای و مشارکتی دفاع می‌کنیم. این رهبری باید متشکل از نمایندگان واقعی نیروهای صنفی، مدنی، سیاسی و محلی باشد، به ویژه آنانی که در میدان مبارزه حضور دارند. جنبش مردمی، مردم رهبری خود را پیدا خواهد کرد، اونم در درون ایران. از فردمحوری، فرقه‌گرایی یا رهبری‌های تحمیلی باید پرهیز کنیم و می‌پرهیزیم از آن. چهارم، جبهه جایگزین شایسته، باورپذیر، نیرومند. بدیل دموکراتیک باید از دل جنبش ملی و مردمی برخیزد. ما خواهان شکل‌گیری جبهه‌ای همبسته، کثرت‌گرا و راهبردی هستیم، متشکل از نهادها، نیروها و شخصیت‌های معتمد صنفی، مدنی و سیاسی که با زبان مشترک طرحی واقعی برای گذار و نوسازی کشور ارائه دهند. این جبهه باید فراتر از رقابت‌ها و در مسیر نجات ایران آزاد باشد و بدین شکل می‌گیرد. پنجم، ملت باید در حرکت باشد. سامانیابی جامعه برای دوران پس از فروپاشی، دولت استبدادی خواهد رفت، اما جامعه باید بماند. ملت و مردم میمانند. ملت باید خود را برای ایفای نقش فعال در بازسازی کشور آماده کند. ما بر شکل‌گیری شوراهای محلی، شبکه‌های مدنی، کمیته‌های ایمنی و امداد مردمی و سازوکارهای نظارت همگانی تاکید داریم. مردم تنها ناظر نیستند،
آنها بنیانگذار و شرکت کننده در این جریان هستند. ششم، پروژه های ملی از بحران اقتصادی تا عدالت انتقالی. ایران پس از فروپاشی با بحران های اقتصادی، زیرساختی، حقوقی و روانی رو به رو خواهد بود. برای عبور از این شرایط باید جریان زندگی، خدمات عمومی، معیشت و تأمین اجتماعی بازسازی شود. عدالت انتقالی و پاسخگویی درباره جنایات رژیم به شکل قانونی و انسانی اجرا شود. دستگاه های امنیتی، قضایی و نظامی پاکسازی، مهار و بازسازی شود. فرایند تدوین و تصویب قانون اساسی نوین آغاز گردد. اعتماد عمومی، نهادهای مستقل و رسانه‌های آزاد تقویت شود. هفتم، نتیجه گیری از تمام اون شش بندی که در آن گفته شد و سخن پایانی. چشم‌اندازی روشن برای نیروهای محرکه جامعه. سقوط رژیم تنها هنگامی نجات بخش است که بدیلی روشن، جمعی و عملگرا آماده باشد. جبهه آزادی و نجات ایران در آن است تا با یاری همه نیروهای خواهان آزادی سنگ بنای حاکمیتی مردمی غیر متمرکز، حقوق محور، سکولار و پاسخگو را بگذارد. ما نه وعده می دهیم نه مطالبه قدرت می کنیم. ما تعهد به نجات ایران می کنیم با همکاری مردم و دیگرانی که با ما همکاری می کنند در این چارچوب. سخن پایانی، ما در آستانه شکستن ستون فقرات استبداد ایستادیم. این لحظه فرصتی است تاریخی و بی‌بدیل برای ساختن ایران نوینی که در آن آزادی، عدالت و حاکمیت مردمی، حقیقی تحقق می‌یابد. نه برای انتقام، نه برای بازتولید قدرت، بلکه برای نجات ایران و برپایی نظم انسانی آزاد و پاسخگو دست به کار شده‌ایم. با گام‌های استوار به سوی آزادی، با مشعل اراده و با باور ژرف به رهایی ملی و نجات ایران مسیر را ادامه می دهیم. آزادی کشور از دست علیمنان در میدان مبارزه میسر می شود با شرکت مردم. در پایان بد نیست که منم خوندم، امروز همه ما در کسانی که اینجا الان حضور دارن فکر می کنم بیش از 70% کسانی هستن که من میشناسم. شما ما روزی در همین ساختمون، در این سالن و در زیرزمین این ساختمون جلسات مکرری رو گذاشتیم قبل از فروپاشی رژیم سلطنتی پهلوی. در روز آخری که سلطنت پهلوی رو به سقوط بود همگی ما در این ساختمون نشستیم و خوشحال و شادمان از این محل بیرون رفتیم. تا به ایران برسیم و ایران را آباد کنیم. با این امید که موفق خواهیم شد. اما متاسفانه درس هایی در کار بود که ما اون موقع آگاهی کاملی نداشتیم. امروز باز هم در همون مرحله قرار گرفتیم. شاید به زودی ما خواهان این باشیم که همگی با هم دوباره به ایران بریم و شروع به ایرانی آزاد بکنیم. اون روز که ما این تصمیم رو در زیرزمین این ساختمون گرفتیم که به ایران بریم روز شایسته بود. این روز شایسته شاید به زودی دوباره در همینجا تصمیم گیری بشه و ما بتونیم به ایران برگردیم. متشکر از همه شما، متشکر از همه دوستان آشنا که هستید.
سپاسگزار از جناب برهان، همجوری که ایشان در
قسمت هفتم نتیجه گیری بیانیه خوندن جبهه آزادی و نجات ایران در آن است تا با یاری همه نیروهای خواهان آزادی سنگ بنای حاکمیتی مردمی غیر متمرکز حقوق محور سکولار و پاسخگو را بگذارند. ما نه وعده می دهیم نه مطالبه قدرت می کنیم. ما تعهد به نجات ایران داریم. سپاسگزار از همه شما ایرانیان آزاده که در اینجا تشریف بودید. دوستان ساعت برنامه ساعت تعهد ما تمام شده. دوستی درخواست پرسش و پاسخ کرد. در این قسمت برنامه ما متاسفانه پرسش و پاسخی نداریم، اما قول میدیم که برنامه بذاریم. ولی از اونجایی که هنوز وقتی باقی هست، اگر دوستی سوال داره میتونه سوال رو مطرح بکنه. امیدوارم که پاسخگویی هم برای این سوال باشه. شما سوال داشتید بفرمایید.
کامل همه ایران ها هست درسته؟ نه؟
بله امیدوارم.
سلطنت و مجاهد هم ایرانی هستند. چه تصمیم در رو میدید؟ چه میخوایی بکنید؟ راه میخوایی بدید یا بیرون رو باید بکنید؟ سوال معنیه. من نه سلطنت و مجاهدی هستم، همین ایرم از دسته شکار شدم. سوال هم میخوایی اینجفه شما بررسی کنید تک تک تبرک این جواب بیان راهش این بیان بیان
سپاس دارم. در آخرین قسمت که دو بار خونده شد جبهه آزادی نجات ایران بر آن است تا با یاری همه نیروهای خواهان آزادی، هر نیرویی که خواهان آزادی است، هر نیرویی که مردم پذیرای آنها باشند، همه نیروها این امکان رو دارن که مواضع خودشون رو مطرح بکنن و ما هم قول بدیم دست به دست هم دهیم تا میهن خود را آزاد کنیم. سپاسگزار از سوال شما، سپاسگزار مجدد از همه شما دوستان گرامی. به امید آزادی ایران پایدار باشید.